شاخه های این درخت کهن، برنامه از ناصر شاهین هم.
سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌فر هستم، دنباله صحبت‌های هفته گذشته که خشایارشا عازم جنگ با یونان بود و تا سارت رفته بود. در سارت عرض کردم خدمتون که یه ایده‌ای می‌فرسته برای تمام این دولت شهرهای یونانی که آب و خاک بدید که ببینه میزان وفاداری اینا چقدره و یه ارزیابی بکنه. از این بابت نتیجه ارزیابیش مثبت بوده و راضی شد به این دستور. در نتیجه دستور میده که دو تا پل بزنن روی داردانل، یک پل برای عبور پیاده نظام و یک پل هم برای چهارپایان و سوار نظام و این بساطا. این نیروهای نظامی باید که از این طرف آسیایی برن به نقطه‌ای به نام هلسپونت که دیگه تو خاک اروپاست. در حقیقت اونجا تعداد کشتی‌هایی که مصرف شده برای این دو تا پل، اون پلی که نزدیک به دریای سیاه بوده و برای عبور سپاهیان بوده، 360 کشتی توش مصرف شده. اون یکی پل که برای چهارپایان بوده، 316 تا کشتی درش مصرف شده که این پل ساخته شه. این هم گزارش آقای درودوتی. در هلسپونت خشایارشا همون ارتبان عموی خودش رو که با این جنگ سرتاپای این جنگ مخالف بوده، اینو برمیگردونه به شوش، میگه برو که اوضاع مملکت رو نگهداری و مراقب امور باشی. عبور از روی پل هم 7 روز طول میکشه. قوای خشایارشا اون طرف پل در یک منطقه به نام هیروس، یک جلگه وسیعی بوده به هیروس معروف، در اونجا متوقف میشه. شاه اول دستور میده که سرشماری کنند. حالا این سرشماری میخواد چقدر طول بکشه، چه جوریه؟ ما وقتی که نیروهای شاه رو بهش میرسیم میفهمیم یعنی چی. بعدم یک سان میبینه از ارتش و بعدم نیروی دریایی رو وادار میکنه که بیان و یک مانوری بدن و از مانور نیروی دریایی هم خیلی خوشنود و خوشحال میشه و همه چیز راضی خوب. موقعی که خشایارشا ایستاده بود روی یه خاکریز بلندی و عبور سربازهاش رو روی این دوتا پل نظاره می کرده، این یکی از گزارشات هرودوته که باید در حاشیه تاریخ جاش داد و گفت. اینگه بچه چوپونی خشایارشا رو که ما می دونیم قد قامتی داشته و قد بلند و هیکله بسیار موزون و درستی داشته و با اون لباسهای شاهانه که تنش بوده، این بچه چکونه از این پایین این رو میبینه و یه جملاتی میگه و هرودوت اینو نوشته که زئوس، پس چرا خودت را پیکری پارسی بخشیده ای و به خودت به جای زئوس خشایارشا نام نهاده ای؟ برای نابود کردن یونان چرا این همه آدم به خودت همراه کردی؟ تو که بدون اینها هم میتونستی یونان رو نابود کنی. یعنی در حقیقت این بچه زئوس رو دیده در اندام خشایارشا. داستانهای در حاشیه این جنگ و بسیار بسیار ملال‌آورم در این جنگ زیاده. من جمله این که یکی از ثروتمندان این منطقه به نام چیپیوس میاد نزد شاه و میگه که من 3,993,000 دریک ثروت دارم، میخوام تمام این ثروتمو بدم به شاه که در جنگ مصرف کنه. شاه هم ازش خیلی تشکر میکنه، میگه که به اطرافیانش میگه که 7000 دریک دیگه هم به این آقا بدید که این ثروتش بشه 4 میلیون برسید. و شاه از این آدم خیلی تشکر میکنه و روانش میکنه میشه. حالا برای اینکه این داستان رو تیک تیکش نکرده باشم، بقیهش هم همین حالا میگم. موقعی که سپاه عبور میکنه به جلگه هیرسفونت میرسه، این ثروتمنده دوارته میبینی شاه، میگه علا حضرت من 5 تا فرزندم رو آوردم در جنگ، من از شما خواهش میکنم که یکی از فرزندان منو به من بدید که من در ایام پیری یک کسی باشه که از من نگهداری کنه. شاه در آمید خونسردی میبرسه کدوم فرزندتو میخوایی؟ اونم نام میبره یکی از این فرزند. بلافاصله خشم و عصبانیت میاد تو چهرش، میگه این سرباز گیر بیارید، از وسط نصف کنید، نصفش این ور جاده و نصفش اون طرف جاده بگذارید که برای سربازا عبرت بشه که نخوان از سربازی فرار کنن. من با همه برادران و برادرزادهام و عوامم آمدم به این جنگ، تو میخوای معاف بشی؟ به این ترتیب پسری یارو رو وسط نصف میکنن. مهمترین نکته‌ای که در این گزارش جنگی هست که من امروز میتونم به شما بگم، سیاهیه که هرودوت تهیه کرده از اقوام و ملل و ملت‌های مختلفی که در این جنگ شرکت کردند. این خودش یه گواهیه، یه درسیه. بگذارید من این رو برای شما بشمارم و بگم. یک پارسی ها به فرماندهی اوتانس پدرزن خشایارشا، مادی ها به فرماندهی تیگران هخامنشی، کیسی ها به فرماندهی آرانس پسر اوتانس، هیرکانی ها به فرماندهی بقپان مگاپانوس ساتراپ بابل، آشوری ها به فرماندهی هوتس پسر ارتخاییوس، بلخی ها و سکایی ها به فرماندهی ویشتاس برادر خشایارشا، هندی ها به فرماندهی فرانزاقس پسر ارتبان. حالا من دیگه به فرماندهی کی رو نمیخونم، ولی در موردش با شما صحبت میکنم برای که وقت گرفته میشه این اسامی گفتنش چه فایده داره، مگه تو حافظه کسی میمونه که من بگم. فقط ملت ها و عوامی که در جنگ شرکت کردن، هندی ها، آریایی ها، منظورش هراتی هاست، پارتی ها و خارزمی ها، سوقدی ها، دادیک ها، کاسپی ها و آریو مرد ها، زرنگی ها، پاکتی ها، اوتی ها و مکی ها، پریکانی ها، عرب ها و حبشی های مصر اولیا، حبشی های شرقی، پافلاگونی ها، ماتینی ها، ماریاندین ها، لیگی ها، سوری ها، ارمنی ها، فیرگر ها، لیدیایی ها و میسیایی ها، تراکیه های آسیا، کابرمی ها و میلیایی ها، موشی ها و تبارنی ها، ماکرونی ها، مارون ها و کلخور ها، آلارودی ها و ساسپیر ها، جزیره نشینان. نیروی سوار از پارسی ها، مادی ها، سگرتی ها، کیسی ها، هندی ها، بلخ ها، کاسپی ها، لیبیایی ها و کاسپری ها تشکیل شده. علاوه بر این ها شطور سواران عرب هم به این ها اضافه شدند. چرا من این لیست خوندم؟ این اقوام نهلی که ساتراپی های امپراتوری اینا رو جمع کردن آوردن یک جا، اینا با همدیگه نسبتی ندارن، همدیگه رو نمیشناسن، زبان همدیگه رو نمیدونن. چقدر اینا میتونن یه همچین آدمی با چنین مشخصاتی مفید واقع بشن؟ اینا اینو بذاریم کنار. فرمانده ها، تمام فرمانده ها پارسی هم. انگار نه انگار که این مادی ها که این پارسی ها میراثخوار اونا بودن، امپراتوری رو اونا به دست آوردند. محلی از اعراب دارند. همه پارسی. چرا میباید سایر ملل به اینا خدمت کنند؟ حرفم این بود. فقط قدرت شمشیر بالا سر همه است، فرمان داده اینا آمدن که برن جنگ. داستان سربازگیری هم مشخصه، میدونیم اینا هم از بهتره که بازی یک بار دیگه بگیم. ما میدونیم که هخامنشیان در فتوحاتشون زمین ها رو میدادن به پارسی ها، گاهی اوقات هم به مادی ها، که در این زمین های وسیع کشاورزی کنند و از اهالی این زمین از ده یک خانواده ها سرباز بگیرند و این سربازها رو تربیت کنند برای جنگ و بفرستند و یا مسائل جنگی بسازند. عرض کردم زمین های تیر، کمان، نمیدونم عرابه، این نوع زمین ها به این اسما مشهور بود. بس در نتیجه از هر ده خانوار در هر محله سکونی، دهی، شهری، هر جا، از هر ده خانوار یک خانوار باید فرزندشو بده به سربازی. این یه زور بوده. فرمانده سوار نظام یه آدمی بوده، آرماتیرس، که این در نبردهای با یونان در زمان داریوش هم شرکت داشته و تجربه یه این کار داشته. فرماندهی یه کل قوارم داده بوده به مردانیوس که تمام فرزندان خودش، برادران خودش که حالا سرکرده این سپاهیان هستن زیر فرمان این مردانیوس هستند. هرودوت میگه که مجموعه 48 قوم و ملت در این جنگ شرکت کردند. بازم میگم از نام ها پیداست که همه فرمانده ها پارسی هست. اما ما میدونیم که این اردوان عموی شاه پیوسته با این جنگ مخالف بوده. اون چیزایی میدونسته که خشاشا نمیتونسته این چیزا رو بفهمه. حتی در مورد لوجستیکی ارتش باهاش صحبت کرده، گفته این سپاه عظیم رو که داری حرکت میدی چگونه میخوایی به اینها قضا بدی؟ البته ما میدونیم تا موقعی که در سرزمین های ایرانی بودند و حرکت میکردن تا برسن به سارد، هرودوت توضیح داده که تپه های عظیمی از گندم، جو یا سایر مواد غذایی در بیابان ها بود که روشو پوشونده بودن که سپاه که میاد مورد مصرف باشه. ولی وقتی که از مرزهای ایران خارج میشن دیگه چیزی نیست. اردوان ازش میپرسه که تو میخوایی با چی بدی به این سرباز رو بخورن؟ شاه جواب میده، میگه ما به مردم صحراگرد حمله نمی کنیم، به مردم شهرنشینی که کشاورزی می کنن حمله می کنیم. یعنی اونا تولید کردن دارن و ما میریم فاتح میشیم و مواد غذایی اونا رو می خوریم. یه رو دو شرح مفصلی داده از نوع اسلحه و لباس دسته این گروه های مختلف که اینا چی می پوشیدن و چه سلاحایی داشتن. به درد کاروانه می خوره. چرا؟ برای اینکه در این جنگ نمیخوام بگم اسلحه یک عامل تعیین کننده نبود، ولی این جمعیتی که به یونان رفته اگه آب دهان مینداخت رو زمین، سیل باید یونانی ها رو می برد. دیگه چه برسه بیاین که اسلحهشون یه خورده کنده تر باشه یا سبکتر باشه یا چه باشه. عامل دیگری این ایرانی ها رو در اونجا شکست داد. بعد از اینکه از پل عبور کردند، در یک محلی به نام دریسکوز شاه فرمان میده که ارتش در سه ستون از شمال به یونان حمله کند. در آغاز کار هم تمام مناطق شمالی یونان، تسالی و همه استانهای شمالی یونان به تصرف سربازان ایرانی در میاد. از همین لحظات دشواری فراهم کردن مواد غذایی نمایان میشه، برای اینکه تمام شهرهایی که تسلیم میشدن مردمش فرار میکردن، کسی نمیمونده که از اینا. به هر حال جارچی های شاه قبل از که به یه شهر برسن میرفتن جار میزدن که سربازای ایرانی فردا دارن میان اینجا، باید برای اینا غذا تهیه کنید. در هر اتراقگاهی هم که باید توقف میکردن خیمه و خرگاه برای شاه و امیران زده میشد، سربازان باید تو بیابون میخوابیدن، مردم هم مجبور بودن که غذا تهیه کنن و بدن این ارتش این غذاها رو بخوره. حالا خدا رو شکر که خشایارشا و سربازاش فقط روزی یک وعده غذا میخورن و این کار انجام شد. من در جلسه گذشته گفتم که خشایارشا آدمایی رو فرستاده بود برای ابراز وفاداری تمام دولتشهرها، جزایر، نمیدونم همه اینا، ولی برای آتن و اسپارت نفرستاد. چرا؟ برای که قبلا فرستاده بود آتن و اسپارتی ها هر دوشون نمایندگان ایران رو انداخته بودن تای چا، کشته بودن، گفتن شما برید تای چا، اونجا هم آب هست هم خاک هست، دیگه برای این دو جا نفرستاده. آتنی ها یه فرماندهی داشتن که خیلی در تاریخ معروف مونده، تیمیستوکلس، فرمانده نظامی بسیار بسیار ورزیدهی بوده علی خصوص در کار نیروی دریایی. این آدم که از 4 سال پیش میدونسته که قراره به یونان حمله بشه، اقداماتی کرده و نیروی دریایی بسیار کارآمد و مجهزی رو فراهم کرده. اینم بگم که یونانی ها 2-3 جاسوس میفرستن به اردوی ایران که از اردوی ایران خبر پیدا کنند و ببرن. رسم همه جنگا بوده که این کاری میکردن. ایرانی ها این جاسوس ها رو دستگیر میکنن میبرن پیش شاه. شاه میگه که کشتن 3 نفر آدم چه فایده داره؟ چیزی از سپاه دشمن کم نمی کنه. اینا رو بفرستید برن، اینا میرن از بزرگی ما و از جمعیت عظیم ما تعریف میکنن، ترس میفتی تو دل یونانی ها، بذارید برن. اینقدر اعتقادش به پیروزی بالا بوده، اینقدر اعتماد به نفس داشته و اینقدر مطمئن بوده که در این جنگ پیروز میشه. ببینید، برای اینکه از 60-70 سال پیش به این طرف پادشاهان هخامنشی با هر میزان سپاه یا با هر شرایطی به هر جا رفتن اونجا رو فتح کردن. فقط تفاوت راه یک چیزه، اون این است که این جاهایی که فتح کردن چه جور جاهایی بودند، چه مردمانی بودند، چقدر سابقه شهرنشینی داشتند، چقدر سابقه تمدنی داشتند، چه بافت جمعیتی و چه بافت حکومتی داشتند. همه اونا یه شاه یا یه شاهکی داشتند و همه این مردمان از اون بابا فرمان می بردند و حالا فرمان بردن از اون فراموش میشه، فرمان بردن از این یکی شروع میشه. برای مردم چیز زیادی تغییر نمی کنه. اما ما حالا داریم به آتن حمله می، آتنی که به دست مردم داره اداره میشه. البته نمیخوام مبالغه کنم، یه چیزیه یا یک نوع حکومتیه که تکامل یافتش رو امروز بهش میگیم حکومت پارلمانی، دموکراسی، چه و چه. ولی نطفه اولیش در آتن بوده، حالا تحت هر شرایطی و هر شکلی یه عده‌ای بودن جمع میشدن راجع به سرنوشت مملکتشون تصمیم میگرفتن. در نتیجه بقیه مردم خودشون رو صاحب این سرزمین میدونستن. این فرق داره با آدمی که در سوقده جزء متصرفات شده یا در خوارزم شده. در هلسپونت هم که بودند تعداد زیادی کشتی های یونانی رو دیدن که دارن به طرف آتن میرن. شما میپرسه این کشتی ها چی هست؟ یعنی قربان این کشتی ها دارن آذوقه میبرن به آتن. میگه کارشون نداشته باشید، خوب کاری میکنن، دارن برای ما غذا میبرن. اینقدر ایشون مطمئن بوده که میره فاتح میشه و بذار اینا که دارن غذا میبرن ما میرم اون غذا خاری میخوریم. اما ارتش ایران منطقه شمال یونان رو، تسالی رو و آخار و اون مناطق رو تصرف کرده به آسانی. ایده از مردم اومدن رفتن پایین تر، تغییر محل دادن، تخلیه کردن یا موندن و تسلیم شدن. این تاکتیک یونانی ها بوده و حالا سپاه ایران مزه یه فتح رو داره میچشه. یونانی ها تصمیم گرفتن که در یک جایی در مقابل ارتش ایران وایسن و بجنگن که قدرت سقوط جشی بسیار بالایی داره و از این مرحله به بعد پیوسته در تنگنا قرار میگیره ارتش ایران، سپاه ایران، که اولیش تروموپیل بود. تنگه تروموپیل رو استحکامات میگذارند و آماده دفاع در اونجا میشن. این داشته باشن نیروهای دریایی یونان هم در منطقه شمال دریا در جایی به نام آرتیمیزیون مستقر میشه و آمادن که جنگ دریایی رو شروع کنند. و این موقعی است که حالا دیگه سر تا سر یونان به تصرف سربازای ایرانی در آمده. خشایارشا خودش رو پیروز جنگ میدونه. درست موقعی که خشایارشا خودش رو پیروز جنگ میدونه و پیروزی رو نزدیک میبینه، بهش خبر میدن که یک طوفان دریایی شده و تعداد زیادی از کشتی های ایرانی به هم خوردن و غرق شد. این پیش آمد و ارتبان قبل از اینکه این سفر جنگی رو شروع کنه بهش گفته بود، به دلیل اینکه این بلا عیناً سر داریوش هم اومده بود. خشایارشا از آخایا و تسالی عبور میکنه و به تروموپیل نزدیک میشه. در تروموپیل لئونیداس پادشاه اسپارت رو با 12,000 سرباز بسیار ورزیده گذاشته بودن برای دفاع از تنگه تروموپیل. این لئونیداس خیلی دلاورانه، خیلی قهرمانانه، جلوی سپاه عظیمه. خشایارشا میسته، مقاومت میکنه، تعداد بسیار زیادی سربازای ایرانی رو میکشه به طوری که سپاهیان ایرانی عاجز میمونند. تکلیف این جنگ اگر یک یونانی به یونانی ها به خاطر پول البته خیانت نکرده بود تمام شده بود، حتی. اما یک یونانی رو سربازای ایرانی، افسران ایرانی میخرن، بهش مقدار زیادی طلا میدن، اون یه کوره راهی رو به ایرانی ها نشون میده که از پشت سر لئونیداس سر در بیاد. وقتی لئونیداس میبینه که محاصره شده به سربازاش میگه که اینجا جز مرگ چیزی در انتظار ما نیست، هر کس نمیخواد در این جنگ کشتشه بره. چرا این حرف رو میزنه؟ برای اینکه این پادشاه اسپارته، این آمده بود به آتنیا کمک بکنه، تمام عمرشون با آتنیا در جنگ و دعوا و نزاع بودند. سربازای لئونیداس میرن شبانه، 200 نفر یا 300 نفر یا رقم کوچیک یا 2000 نفر سرباز برای لئونیداس باقی میمونن. اینها تا آخرین نفر میجنگن، خود لئونیداس هم کشته میشه، یک نفر از اینها باقی نمیمونه. در این جنگ یکی از پسرهای خشایارشا هم کشته میشه. بعد از این جنگ و این پیروزی در ترموپیل، خشایارشا دو دل میشه که جنگ رو با نیروی دریایی ادامه بده یا با نیروی زمینی، و بین فرماندهان سپاه هم بگو مگو میشه که کدوم کارو بکنیم، چه تصمیم، و نمیتونه تصمیم بگیره که چه کار بکنه. برادر خشایارشا هخامنش 100% با جنگ دریایی مخالف بود و معتقد بود که ما در کار دریایی، دریانوردی و جنگ دریایی ناشی تر از یونانی ها هستیم، سابقه نداریم و امور کلی نیروی دریایی ما دست مزدورای یونانیه، نه دست خودمون، ما باید با جنگ زمینی کار رو تموم کنیم. حد در همین موقع خبر به خشایارشا میرسه که یه جنگ بین نیروی دریایی در گرفته و در این جنگ نیروی دریایی یونان توفیق زیادی حاصل نکرده، یه مدار خسارت داده و برگشته. هرودوت هم گزارش کرده که این جنگ در یه محلی بوده به نام آرتیمیزیون، و حتی گفتن که این جنگ مهمترین جنگ دریایی در این عصر و زمانه بوده، یعنی با این عظمت جنگ دریایی تا کنون نشده بوده. با این همه بعد از این که یونانی ها عقب، نیروی دریایی یونان عقب نشینی میکنه، اونی که جرأت و جسارت بیشتری پیدا میکنه یونانیان. چرا؟ برای اینکه ایران رو و سپاه ایران رو خیلی گنده تر از اونی که بود می دیدند. عجیب اینه که در همین جنگ گزارش شده که یونانی ها حدود نیمی از کشتی هاشون رو هم از دست دادند، اما در گزارش شده کلی از شکست خشایارشا صحبت می شه که سر تا سر خشکی های یونان دست سپاه ایرانه، در این جنگ هم، در این جنگ دریایی هم توفیقی به دست نیامده، ولی خبر از عدم توفیق سپاه ایرانه. این معناش چیه؟ هیچ مشخصی نیست. تو بگیم خبر جنگی در دست کسیه که قلم داره، قلم دستشه و داره می نویسه. ما نداشتیم، ما خبرنگار جنگی نداشتیم. بعد از این جنگ دریایی خشایارشا به آتن نزدیک میشه. آتنی ها ترس سربازای ایرانی، شهر خالی میکنن و میرن. در حقیقت سربازای ایرانی وارد شهری میشن خالی از سکنه. این ناپلئون که وارد مسکو شد، یه عده فقیر فقرا، آدمایی که استطاعت مسافرت نداشتند، رفته بودن در آکروپولیس پناه گرفته بودن. در اوت سال 480 خشایارشا آتن رو هم تصرف میکنه، شهر غارت میشه، آکروپولیس رو با آتش میکشه، مجسمه های گران قیمت و آثار هنری بسیار با ارزشی که در آکروپولیس بوده رو خشایارشا به حال ذوق هنری داشته، دستور میده که اینا رو همه رو منتقل کنن به شوش. در اولین حفاری‌هایی که اوایل قرن قبلی در ایران در تخت جمشید انجام شد که هرتزفیلد معروف این خاکبرداری ها رو میکرد، مجسمه پنلوپه همسر اودیسه از زیر خاک تخت جمشید بیرون آمد که البته آسیب دیده بود. یونانی ها خیلی به غرورشون برخورده بود که این مجسمه ها سمبول آزادی یونان بود، افتخار یونان بود. اونها هم شروع کردن دوباره سازی این مجسمه ها و در 4 سال بعدی تمام این مجسمه ها رو ساختند و دو مرتبه سر جاش گذاشتند تا اینکه 100 سال بعد اسکندری حمله کنه و این مجسمه ها رو برگردونه به آتن. خشایارشا دیگه آتن هم گرفته، دیگه با این پنداشت که به پیروزی قطعی و نهایی رسیده یه پیکی رو میفرسته به ایران که خبر پیروزی رو بدند. حالا 4 ماهه که سپاه ایران از هلسپوند حرکت کرده و تو خشکی تا اینجا آمده و آتن رو هم گرفته. اما آتنیا چشم امیدشون رو یه جنگ دریایی دوختند، منتظرن که اون جنگ دریایی بشه. آتنی ها علاقه شدیدش داشتن که این جنگ دریایی در سالامیس اتفاق بیفته. تنگی جا سبب می شده که این انبوه کشتی ها و زیادی ایرانی در اثر تلاطم دریا و تنگی جا به هم بخورن و نتونن خودشون مدیریت کنن. از اونجایی که آتنی ها یه نفر تصمیم گیرنده نداشتند، یه گروه مشاورین بودند، گروه تصمیم گیرندگان بودند، این گروه میشینن میگن که ما این کشتی ها رو در شمال سالامیس نگه داریم یا بفرستیم به جنوب سالامیس. تمیسوکلس که فرمانده بزرگ نظامی اینها بوده و عقلش به این کارا میرسیده، میدونسته که این کشتی ها باید همینجا باشن، اینجا جایی تنگه و کشتی ایرانی پس این جایی تنگ بر نمیان، اما نمیتونه موفق بشه که رأی اینها رو عوض بکنه. اکثریت رأی میدن که کشتی ها برن به جنوب سالامیس. تمیسوکلس هیلهی میزنه، یه یونانی رو وادار میکنه به عنوان جاسوس بره به ایرانی ها خبر بده که یونانی ها میخوان کشتی هاشون رو ببرن به طرف جنوب. خشایارشا میگه آقا اگر اینا میخوان ببرن به طرف جنوب، حتما یه هیلهی تو کارشونه یا یه چیزی به نفعشونه که میخوان برن. دستور میده به نیروی دریایی که یه خط دفاعی محکمی بگذارن و نگذارن کشتی ها عبور کنن. در نتیجه تمیسوکلس به هدف خودش میرسه. به از پراکنده شدن کشتی های یونانی جلوگیری میکنه و با اون جاسوس و قلابی کار خودش انجام میده. نبرد سالامیس شده میشه. به این ترتیب با استراتژی یا با تاکتیکای جنگی آقای تمیسوکلس که 100% مورد نظرش بوده، این جنگ شروع میشه. خشایار شام به دلیل اینکه در جنگ قبلی نیروی دریایی یونان کاری از پیش نبرده و نتونسته مزمحل کنه نیروی دریایی ایران رو، تصمیم میگیره که خودش هم به نیروی دریایی منتقل شه. در سرتون ندم در این جنگ دریایی سالامیس نیروی دریایی ایران آسیب تعیین کننده ای میبینه. بیشتر از نیمی از کشتی های ایرانی نابود میشه. بیشتر این نابودی کشتی ها به دلیل تنگی جا و به هم خوردن این کشتی ها. خشایارشا باز رویش رو نمیبازه. باقی مونده نیروی دریایی رو میاره سامان میده که با باقی مانده نیروی دریایی جنگ رو با یونانی ها ادامه بده و تمام کنه. این بار مزدوران یونانی که دیگه خطر رو برای یونان حتمی میدونستند شروع میکنن در این کشتی ها خرابکاری کردن، کشتی ها رو از کار انداختن و به طور مصنوعی روندن به طرف دشمن و نیروی دریایی ایران به طور کامل در این جنگ دوم نابود میشه. در سال در 19 سپتامبر 479 این جنگ دوم دریایی شروع میشه که مزدوران یونانی این بلا رو سر این نیروی دریایی میارن و در این جنگ مردونیه داماد و خواهرزاده خشایارشا کشته میشه که تمام مورخین میگن این شکست حاصل خطای خود ایرانی ها بود. این اتفاق یکی از دوران سازترین بزنگاه های تاریخ باستانه. خیلی از مورخین معتقدند که این شکست مسیر تاریخ رو تغییر داده. بسیاری از مورخین مغرب زمین، من اینکه ایرانی هم نباید این حرفا رو تکرار کنم، ولی اونا گفتن ما بین خودمون باید بگیم، یعنی اکراه دارم از گفتنش، از بازگو کردنش. نه بسیاری، همه مورخین مغرب زمینی میگویند که اگر یونان در این جنگ شکست میخورد مسیر تمدن و تکامل تمدن در اروپا راه دیگری رو میفهمد و جای دیگری بود. اینی که الان اروپا هست نبود. اینا چرا؟ برای اینکه امپراتوری هخامنشی تا کنون به قول خود خشایارشا تا حالا مردم صحراگرد رو گرفته، مردم چوپان رو گرفته، نیمیزاره نیمی چوپان رو گرفته. اگر هم شهرنشین شدن شهرهای ابتداییه. همین امروز آثارش رو میشه مقایسه کرد با آتن اون سالها. این بگذاریم. در حقیقت پیروزی یک تمدن پایین تر بر یک تمدن بالاتر میتونست آثار منفی در تکامل اندیشه و فرهنگ در جهان بگذاره. این حرفیست که مورخی میگن. ببخشید. این شکست دریایی ضربه مهلکی بود برای خشایارشا. حالش آنچنان دگرگون شده بود و آنچنان متزلزل بود که مردونیوس به اون پیشنهاد کرد که این برگرده. گفت شما برگرد، من با بخشی از این سپاهی که دارم این متصرفاتمون رو در یونان که تمام خشکی یونان من جمله آتنه و میسم و کارشو تموم میکنم. کار یک سره می کنم کار این پیروزی رو. خود خشایارشا به دلیل این شکست نگرانی های بزرگی تری براش وجود داده. یکی این که حالا مردم منطقه جرأت کنن برن اون پولهای داردانه رو خراب کنن. اگه اون پولها رو خراب کنن این همه سپاه رو چجوری برگردونه؟ با حال خشایارشا 300 هزار نفر سپاهیانشو میده به مردانیوس و خودش راه بازگشت رو پیش میگیره. این بازگشت شاه ایران یک شکست بزرگ تلقی میشه، حالا که 300 هزار سرباز ایرانی در خاک یونان وجود دارن و خاک یونان در تصرف سربازان ایرانیه. هنوز معنی شکست ما نمیبینیم، ولی اونا اینطور گفتند. فقط نیروی دریایی بوده که نتونسته کار خودشو بکنه. حالا نیروی دریایی نیست، در جنگ‌های قبلی هم نیروی دریایی نبوده. خشایارشا نه تنها نگران خراب شدن پولاس، نگران شورش مردم عیونیه، اینهایی که به امپراتوری ایران وفاداری کردن، مالیات میدادند. حالا اگر صدا در بیاد که سپاه ایران در یونان شکست خورده و به نتیجه نرسیده، اونا میخوان بزنن زیرش و این متصرفات از دست میره. اما فعلا هنوز در تمام جزایر یونانی نشین، در تمام دولت شهرهای یونانی هنوز همچین جسارتی و جرأتی به وجود نیامده. هرودوت هم تو تاریخش نمیشه که بازگشت خشایارشا به خاطر ترس بود، اما جا گذاشتن بخشی از نیرو منطقی به نظر نمیرسه که اگه ترس بود خب همه نیرو رو هم داشت میبرد. عامل اصلی این شکست بی تجربگی شخص خشایارشا بود که آدم جنگ ندیده‌ای بود و ارزیابیش هم در جنگ با آتن ارزیابی غلطی بود. دیدم که خشایارشا بر آتن پیروز میشد و سپاه ایران در آتن میموند، یک ساتراپی هم در آتن میگذاشتیم. آیا آتنی ها تن در میدادن به این استعمار؟ مگر نه این که از آغاز دوره هخامنشیان تا کنون، یعنی کوروش رفته کمبوجی آمده، کمبوجی رفته داریوش آمده، اینا آمدن، در تمام اینها ما میبینیم که مصر، بابل این بر اونور شورش کردن، استقلال میخوان. خب این استقلال یونانی ها هم میخواستن، اینا به طریق اولا میتونستن این کارو بکنن. ببخشید وقتم تموم شده، برای ماجرا رو میذارم برای جلسه بعدی. فعلا شب روز خوب باشید.
های این درخت کهن، برنامه‌ای از ناصر شاهین پر.